با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب افسسیان، ادامه مقدمه. دوستان عزیز، در برنامه گذشته مقدمه ای را در ارتباط با کتاب افسسیان با شما در میان گذاشتیم و امروز نکاتی دیگر در ارتباط با این کتاب را مطرح می کنیم و سپس فهرست موضوعات اصلی آن را عنوان خواهیم کرد. منتقدان کتاب مقدس ادعا می کنند که دو کتاب خاص در کلام خدا وجود دارند که نمی توان آنها را فهمید. این دو کتاب نامه به افسسیان و کتاب مکاشفه یوحنا می باشد. بعضی افراد می گویند که کتاب مکاشفه فقط مجموعه ای از سمبول هاست که کسی نمی تواند به اسرار آن پی ببرد و کتاب افسسیان نیز آنچنان در سطح بالا نوشته شده که فراتر از درک و فهم ما می باشد. اجازه دهید بگویم که دو تا از کتاب‌هایی که در کتاب مقدس میتوان آنها را بیشتر از دیگر کتاب‌ها از نظر منطقی فهمید، همین دو کتاب مکاشفه و افسسیان میباشند. سالها پیش از شنیدن سخنان کسانی که همیشه میگفتند به کتاب مقدس از ابتدا تا انتها باور دارم، خسته شدم، چون آنها نمیدانستند واقعاً چه چیزی در داخل این کتاب نوشته شده است و فقط سعی داشتند ظاهری پرهیزکارانه از خود نشان دهند. اگر کسی واقعاً باور دارد که کتاب مقدس کلام خدا می باشد، تلاش خواهد کرد ببیند این کتاب چه می گوید. باید به انواع روش‌های فریبکارانه خاتمه دهیم که تمام تلاش خود را بر جلب توجه نسل جوان متمرکز کنیم و بخواهیم با این روش کلیسا را بهتر سازماندهی کنیم. به جای این نوع روش ها باید بیاموزیم که چه چیزی واقعا در کتاب مقدس نوشته شده است و کلام خدا را بشناسیم. برای رسیدن به این هدف سالها پیش شروع به نوشتن کتابی کردم که در آن به طور خلاصه رؤوس مطالعه ی هر کتاب از مجموع کتاب ها در کتاب مقدس را معرفی می کردم. در هنگام نوشتن این کتاب متوجه شدم که دو کتاب افسسیان و مکاشفه یوحنا دارای ساده ترین رؤوس مطالعه می باشند و می دانید چرا؟ چون آنها کاملا منطقی هستند. نمی خواهم وانمود کنم که همه چیز را در این دو کتاب می فهمم، ولی این دو کتاب منطقی هستند و نکات اصلی آنها کاملا مشخص می باشند. پولس کتاب افسسیان و یوحنا کتاب مکاشفه را به طور منطقی نوشتند. به یوحنا گفته شد آنچرا که دیده است بنویسد، یعنی چیزهایی که اکنون هستند و در آینده خواهند بود. در آن کتاب یک تقسیم سگانه به طور واضح قابل مشاهده است و همینطور در آن کتاب با توجه به عدد 7 مرتب و تنظیم شده است. نظم و ترتیبی بهتر از این شیوه نمی توانید پیدا کنید. نامه به افسسیان نیز بسیار منطقی است. از مجموع 6 فصل آن، اولین 3 فصل در رابطه با دعوت آسمانی کلیسا است که به اصول مهم اشاره می کند و 3 فصل بعدی در مورد اعمال و رفتار کلیسای روی زمین می باشند که عملی و کاربردی هستند. می بینید که کلیسا یک سرپرست دارد که عیسای مسیح می باشد و در آسمان است. عیسای مسیح سر کلیساست و کلیسا بدن عیسای مسیح می باشد. ما با او در یک بدن یکی هستیم، اما پاهای کلیسا بر روی این زمین است و قدم بر می دارد. پولس نمی خواهد که ما را فقط در جاهای آسمانی بگذارد، بلکه در افسسیان فصل 4 آیه 1 می گوید طوری زندگی و رفتار کنید که شایسته مقامتان باشد، مقامی که خدا به شما عطا کرده است. به عبارت دیگر، دوست مسیحی من، عالی است که آنجا در جایگاه آسمانی نشسته اید و به مقامتان در عیسی مسیح افتخار می کنید، اما بهتر است از صندلی بلند مرتبه خود برخیزید و شروع به قدم برداشتن کنید. نیاز داریم به یاد آوریم که در روزگار پولس ایمانداران در درون جامعه دور از خدا و در دنیای رومی قدم بر می داشتند. نیمه اول کتاب افسوسیان به اصول مهم اشاره کرده و نیمه دوم کاربرد و عمل به آنها را مطرح می کند که این کار نشان دهنده یک تقسیم بندی بسیار منطقی در این کتاب می باشد. ما به هر دو بخش احتیاج داریم. نبایستی فقط در سه فصل اول این کتاب زندگی کنیم. آن فصلها عالی هستند، اما پیام بایستی به اینجا روی زمین، یعنی جایی که در آن زندگی می کنیم برسد. بخش اصولی این کتاب نیز منطقی است. در فصل یک کلیسا بدن است. در فصل دو کلیسا یک معبد می باشد و در فصل سه کلیسا یک راز شگفت انگیز است. وقتی به بخش کاربردی می رسیم می بینیم که کلیسا یک انسان جدید می باشد. کلیسا بایستی چیزی جدید را در این دنیا به نمایش بگذارد. باید در دنیا به عنوان یک انسان جدید قدم بردارد. در فصل پنج کلیسا یک عروس خواهد بود. منظور این نیست که کلیسا هم اکنون یک عروس می باشد. نه، کلیسا اکنون یک عروس نیست. پولس در دوم قرنتیان فصل 11 آیه 2 نوشت: زیرا آرزوی من این است که شما مانند دوشیزه‌ای پاک دامن باشید که عشق و محبت خود را فقط برای کسی نگه می‌دارد که با او ازدواج خواهد کرد. در واقع او می‌گوید امروز من و شما را به نامزدی عیسی مسیح در می‌آورم و روزی عروس او خواهید بود. در فصل 6 کلیسا به عنوان یک سرباز معرفی می شود. شخصی وقتی که از من چنین شنید گفت: جالب است، می گویید کلیسا یک عروس خواهد بود و کلیسا یک سرباز است. در بسیاری از ازدواج های این دنیا افراد ازدواج می کنند و سپس با هم می جنگند. خب، البته منظور پولس اینطور نیست. او به طور کاربردی و عملی سخن میگوید. کلیسا یک سرباز است و دشمنی است که بایستی با او جنگید. جنگی در این دنیا در جریان است. یک جنگ روحانی وجود دارد. شیپور جنگ به صدا در آمده است. باید امروز برای خدا بایستیم. دوستان عزیز، اکنون به فهرست موضوعات اصلی در کتاب افسوسیان توجه کنید. فهرست موضوعات اصلی. الف، بخش اصولی، دعوت آسمانی کلیسا، فصلهای 1-3. اول، کلیسا یک بدن است. فصل 1-1. مقدمه. فصل 1 آیه 1-2. دو، خدای پدر کلیسا را تحریزی کرد. فصل 1 آیه 3-6. بدنی برای من فراهم ساختی. 3. خدای پسر بهای کلیسا را پرداخت کرد. فصل 1 آیه 7-12. نجات و رستگاری توسط خون او. 4. خدای روح القدس از کلیسا حفاظت می کند. فصل 1 آیه 13-14. همه ما توسط یک روح در یک بدن تعمید یافته ایم. 5. دعا برای معرفت و قدرت. فصل 1 آیه 15-23. دوم، کلیسا یک معبد است. فصل دو. یک، مواد لازم برای ساختن. فصل دو، آیه یک الی ده. مردگان خطاکار تبدیل به یک معبد زنده شدند. دو، روش و شیوه ساختن. فصل دو، آیه 11 الی 18. سه، معنی و مفهوم ساختن. فصل دو، آیه 19 الی 22. در خداوند به عنوان یک معبد مقدس رشد کنید. سوم، کلیسا یک راز است. فصل سه. یک، توضیح راز. فصل سه، آیه 1 الی 4. در عهد عتیق آشکار نشده است. دو، معنای راز. فصل سه، آیه 15 الی 13. یهودیان و غیر یهودیان در یک بدن یعنی کلیسا سهیم هستند. سه، دعا برای قدرت و معرفت. فصل سه، آیه 14 الی 21. با قدرت نیرو بگیرید و محبت مسیح را بشناسید. ب، بخش کاربردی، اعمال و رفتار کلیسا روی زمین. فصل‌های 4 الی 6. اول، کلیسا یک انسان جدید است. فصل 4. 1. نمایش دادن انسان جدید. فصل 4، آیه 1 الی 6. کوشش برای حفظ اتحاد در روح. 2. موانع انسان جدید. فصل 4، آیه 7 الی 16. دیگر کودک نبودن، شبیه او شدن، انسان کامل. 3. ممنوعیت های انسان جدید. فصل 4، آیه 17 الی 32. مانند دیگر غیر یهودیان زندگی نکنید. نسبت به یک دیگر مهربان باشید. دوم، کلیسا یک عروس خواهد بود. فصل 5. 1. نامزدی کلیسا. فصل 5، آیه 1 الی 17. به عنوان دوشیزگانی شما را به عقد مسیح درآورده و برای او نامزد کردم. 2. تجربه کلیسا. فصل 5، آیه 18 الی 24. از روح القدس پر باشید. 3. توقعات از کلیسا. فصل 5، آیه 25 الی 33. تا یک کلیسای پرجلال را معرفی کنید. سوم، کلیسا یک سرباز است. فصل 6. 1. روابط سرباز. فصل 6، آیه 1 الی 9. کسی که در جنگ است خود را با امور این زندگی مشغول نمی سازد. 2. دشمن سرباز. فصل 6، آیه 10 الی 12. حیله های شریر. 3. حفاظت سرباز. فصل 6، آیه 13 الی 18. تمام زره خدا. 4. نمونه سرباز. پولس یک سرباز خوب عیسی مسیح. فصل 6، آیه 19 الی 22. 5. برکت و نیایش سرباز. فصل 6، آیه 23 الی 24. دوستان عزیز، در اینجا به مطالعه و بررسی فصل 1 در کتاب افسوسیان توجه بفرمایید. کتاب افسوسیان فصل 1. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از: کلیسا یک بدن است، مقدمه کتاب، خدای پدر کلیسا را طرح‌ریزی کرد، خدای پسر بهای کلیسا را پرداخت نمود، خدای روح القدس از کلیسا حفاظت می کند، دعای پولس برای معرفت و قدرت برای افسوسیان. کتاب افسوسیان با بخش اصولی در ارتباط با دعوت آسمانی کلیسا شروع می شود. مقدمه کتاب. در افسوسیان فصل 1 آیه 1 الی 2 می خوانیم: از طرف من پولس که به خواست خدا رسول عیسی مسیح می باشم، به شما مسیحیان عزیز شهر افسوس که همیشه به خداوند ما عیسی مسیح وفادارید، از درگاه پدرمان خدا و خداوندمان عیسی مسیح طالب رحمت و آرامش برای شما هستم. در تمام نامه‌های پولس این کوتاه‌ترین مقدمه پولس در نامه می باشد. این مقدمه کوتاه و مختصر است، چون به طور مشخص این نامه به کلیسای افسوس فرستاده شده بود، اما قصد و هدف این بود که برای همه کلیساها باشد. در بعضی از نسخه‌های بهتر دست‌نوشته‌های اصلی کلمه افسوس نوشته نشده است. ظاهراً پولس وقتی در کلوسیه بود به همین نامه افسوسیان اشاره کرد تا برای ایمانداران لاودیکیه خوانده شود. به عبارت دیگر این نامه‌ای بود که در کلیساهای متفاوت آن روزگار خوانده می‌شد. پولس در اینجا فقط به یک کلیسای محلی نمی‌نویسد، بلکه به کلیسا به طور عمومی، یعنی به بدن نامرئی ایمانداران که همان بدن عیسی مسیح می‌باشد نوشته است. پولس یک رسول عیسی مسیح. بایستی در اینجا پولس یک رسول عیسی مسیح باشد. امیدوارم فکر نکنید که بیش از حد به جزئیات توجه می کنم، اما در تمام این نامه و همینطور در بسیاری از نامه های دیگر پولس بایستی از عبارت عیسی مسیح استفاده می شد. کلمه مسیح عنوان عیسی است، یعنی اینکه او کیست؟ در انجیل متی فصل 16 آیه 16 گفته می شود: تو مسیح فرزند خدای زنده هستی. عیسی نام او به عنوان انسان بود. پولس می توانست در نامه دوم قرنتیان فصل 5 آیه 16 بگوید: بر این باور بودم که او یک انسان عادی است، اما اکنون دیگر چنین فکری ندارم. پولس او را به عنوان عیسایی که 3 سال در میان مردم خدمت کرد نمی دید، بلکه او را به عنوان مسیح جلال یافته می شناخت که در راه دمشق ملاقات کرد. پولس همیشه بر نام مسیح تأکید کرده و می گوید عیسی مسیح. عنوان عیسی مسیح است. پولس بیان می کند که یک رسول است. یک رسول چه کسی می باشد؟ بالاترین مقامی است که تاکنون در کلیسا بوده است. هیچ کس امروز در کلیسا یک رسول نیست، به خاطر یک دلیل ساده: چون کسی نمیتواند ضروریات لازم برای مقام رسول را داشته باشد. این ضروریات لازم عبارتند از: 1. رسولان مأموریت رسالت خود را به طور مستقیم از دهان عیسی زنده دریافت کردند. پولس در غلاطیان فصل 1 آیه 1 چنین ادعا کرد و گفته است: پولس یک رسول. اگر من خود را رسول می‌خوانم، منظورم آن نیست که یک گروه مذهبی یا هیئتی مرا به عنوان رسول به کار گماردند. رسالت و مأموریت من از جانب عیسی مسیح و خدای پدر است، خدایی که او را پس از مرگ زنده کرد. به همین دلیل است که من معتقدم پولس جای یهودای اسخریوتی را گرفت. شاگردان میتیاس را انتخاب کردند، اما هیچ کجا در کلام خدا پیدا نمی کنیم که عیسی مسیح او را یک رسول خوانده باشد. آشکار است که همه رسولان رسالت خود را به طور مستقیم از خداوند عیسی مسیح گرفتند. دو، رسولان نجات دهنده را بعد از قیامش از مردگان به طور زنده دیدند. در مورد پولس نیز این ضرورت انجام شد. سه، رسولان یک الهام خاص دریافت کردند. در این رابطه می توان در یوحنا فصل 14 آیه 26، یوحنا فصل 16 آیه 13 و غلاطیان فصل 1 آیه 11 الی 12 ببینید که آنها کلام خدا را تنظیم کرده و نوشتند. مطمئناً پولس نسبت به بقیه رسولان سهم زیادی در این مورد داشت. 4، با توجه به یوحنا فصل 20 آیه 22 الی 23 و دوم قرنتیان فصل 10 آیه 8، رسولان اختیارات و توانایی‌های شگفت انگیز و عظیمی داشتند. 5، با توجه به مرقس فصل 6 آیه 13، لوقا فصل 9 آیه 1 الی 2 و اعمال رسولان فصل 2 آیه 43، نقطه اوج اختیارات و اقتدار آنها قدرت انجام معجزات بود. من معتقد نیستم و باور ندارم که چنین قدرتی امروز در انسانها یافت می شود. این نقطه اوج اقتدار رسولان بود. یوحنا در اواخر قرن اول میلادی در نامه دوم یوحنا آیه 10 چنین نوشت: اگر کسی برای تعلیم دادن کلام خدا نزد شما آید اما به تعالیم مسیح ایمان نداشته باشد، او را به خانه خود راه ندهید و حتی به او سلام نکنید. در زمان او که مدتی از فعالیت‌های رسولان گذشته و بسیاری از آنان از این دنیا رفته بودند، دیگر توانایی کارهای معجزه‌آسا نقطه اوج اقتدار نبود، بلکه اکنون داشتن تعالیم مسیح به طور صحیح و درست مهمترین موضوع بود، که در زمان ما نیز همین نکته اهمیت بسیاری دارد. 6، با توجه به دوم قرنتیان فصل 11 آیه 28، به رسولان مأموریت جهانی داده شده بود تا کلیساها را پایه‌گذاری و تأسیس کنند. با صراحت می توان گفت که پولس تمام این ضروریات لازم برای خدمت رسالت را داشت. پولس یک رسول حقیقی عیسی مسیح می باشد.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.